بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در فصل 25 ابتدایشون سرمایه‌های موجود در حکمت متعالیه بر اساس نظام تشریک خاصی رو ارائه میکنه. در اواخر این فصل مدعای وحدت شخصی عرفانی رو هم طرح میکنه. در فصل بعد میاد مدعای وحدت شخصی وجود رو اثبات برهانی و فلسفی میکنه. این یک روندیست که اختزاعات خاص خودش رو داره. پاره ای از تذکرات لازم رو من در جلسات قبل مطرح کردم. حالا در دل این که ایشون میخواست ظرفیت های فلسفه خودشون رو مطرح بکنن، به این بحث رسیدن که ماهیت دون جعله. هرگز ما وقتی که حکم به موجودیت ماهیت میکنیم، حتی اون زمانی که ماهیات موجود و متحقق هستن، این یک حکم حقیقی و اولا و به ذات برای ماهیت نیست، بلکه به دلیل همراهی که ماهیت با چیزی که حقیقتاً این حکم موجودیت رو داره، این حکم موجود بودن ماهیت صورت میگیره. یعنی ثانیاً و بلعرض به واسطه در عروض با حس تقییدی شما ماهیت را حکم موجودیت بهش میدید. برای اینکه این جمله ایشون یه مقداری واضح تر بشه، من یه تذکر کوتاهی عرض بکنم. در جاهای مختلف این رو عرض کردیم. ببینید، تحقق داشتن ورای فاعل شناسا، نه تو فضای ذهن و توهم و اینها، نه تحقق داشتن به حسب اون چرا که آیون حکما، صدر متعلین، حاجی سبزواری این آیون مطرح کردن، به سه شکله. یه وقت ما میگیم تحقق به حیث اطلاقی، یه وقت میگیم تحقق به حیث تعلیلی، یه وقتی میگیم تحقق به حیث تقییدی. تحقق به حیث اطلاقی معناش این است که شما یه چیزی رو مورد مطالعه قرار دادید که این از سنخ وجود و تحقق، کلمه سنخ و جنس اینو یک طبیعت که میگیم، معنی لغویش مد نظره، از طبیعت وجوده و به دلیل ویژگی های خاصش نیازمند به علت هم نیست برای تحقق داشتن. اینه میگن تحقق به حیث اطلاقی. بیشتر دوستان رو دیدن، من فقط برای این که در واقع ذهنیتشون تجدید بشه، عبارت های مصنف الفاظ بشه، من عرض میکنم اینا رو میگن تحقق به حیث اطلاقی. حیث اطلاقی یعنی در واقع حیثیتی وجود نداره. اگر یه چیزی موجودیت داشته باشد بدون لحاظ مطلق حیثیت ها، اینه میگن تحقق به حیث اطلاقی. وجود خداوند مثال برای این بحث ماست. مثلا وقتی شما میگید الله تعالی موجودان، الله تعالی موجودان، موجودیت و تحقق داشتن این موضوع به نحو اطلاقی. به نحو اطلاقی یعنی چی؟ این اولا جنس و طبیعتش به قرائت آیون و حکما از طبیعتی است که ذاتن نفی سفسطه و طرد عدم میکنه، و ثانیاً ویژگی‌هایی داره که نیاز در این وضعیتش نیازی به علت نداره. مثلا در فلسفه صدرایی میگه چون بی‌نهایت شدیده و مرتبه مافوق تصور شدنی نیست، لذا علت نداره. این میشود متحقق به حیث اطلاقی. یه نوع تحقق دیگر ما در بیرون داریم و اون تحقق به نحو در واقع تعلیلیه. تحقق به نحو حیث تعلیلی این استش که شما موضوعی رو در نظر گرفتید، وقتی توش قشنگ نگاه میکنید، مطالعه میکنید، میبینید از جنس وجوده، جنس از جنس تحققه، این ذاتن از جنسیه که نفی سفسطه و طرد عدم میکنه، منتا برای این که چنین حقیقتی شکل بگیره ما نیازمند به علتیم. یعنی علت باید بیاد پدیده ای رو شکل بده که این پدیده ذاتن از جنس وجوده. اینجا ما میگیم چی؟ تحقق باعث تعلیلی. یا مثلا از واژه دیگه ای بهره میبرن، میگن واسطه در ثبوت. یعنی علت واسطه است در ثبوت خود حقیقت تحقق برای این شی، که اصلا هم از جنس خودشه، یعنی تو فرآیند اضافه اشراقی دیگه، نه یه چیزی اونجا وایستاده باشه. علت میاد چون اشراق میکنه، ما خودم این اشراق و این نسبت رو معلول میدونیم. این چیه؟ چه حقیقتی رو اشراق کرده؟ چه حقیقتی رو شکل داده؟ میگیم وجود، بر اساس نگاه صدرا جعل وجود دیگه تو فرآیند. بس این وجود متحقق هست ورای فاعل شناسا. این دقت کنید، اصلا ربطی به چه ما باشیم یا نباشیم در نظام هستی این گونه هست. یه چیزایی وجود دارن که با علت تحقق دارن، ولی تحقق عین ذاتشون رو تشکیل میده، جنس و طبیعتشون تحققه ولی وابسته به علت. قسم سوم از تحقق همونی هست که ما الان در این صفحات میخوایم راجبش کار بکنیم. قسم سوم از تحقق، تحقق باعث تقییدیه، یا تحقق به واسطه در چی؟ عروض، یا واسطه در ثبوت، نه واسطه در چی؟ عروض. من این چیه؟ اولا این محتوا رو توجه داشته باشیم. ما چیزهایی در خارج از فضای ذهن و فاعل شناسا، اینا واقعیت دارند، واقعیان، ولی هر چی توشون دقت میکنیم به حسب ذاتشون که تأمل میکنیم، ذاتشون از جنس وجود و تحقق نیست. یعنی ذاتشون به حسب ذاتشون نفی سفسطه و نفی عدم نمیکنه. توجه کردی؟ نفی عدم نمیکنه. ولی اینجوری نیستش که فرض کنید که اصلا در خارج واقعیت نداشته، نه واقعیت داره، واقعا موجوده. این کلمه واقعا را محکم باید گفت. توجه کردید؟ چنانچه علامه طباطبایی در اون فرع خامس، فرع خامس از فروع اصالت وجود، این معنا خیلی خوب پیاده کرده که حقیقتا ماهیت و امثال ماهیت متحققن تو خارج. این حقیقتا غیر از اون بحثی هستش که یادداشت مطرحم، این حقیقتا موجوده. بله، یه چیزی که وجود داره اینه که سنخ ذاتیش وجود نیست، چون ماهیت و همسال ماهیت غیر وجودن. ببینید دقت کنید، حیث وجودن، چگونگی وجودن، گونه وجودن، چیستی هستیان، خیلی این نزدیک میشه به هم به لحاظ تحقق ها، ولی غیر از اوست. بحث زیادت وجود بر ماهیت که ما مطرح میکنیم، این فقط تو فضای ذهن که نیستش، که تو فضای ذهن صرفا فقط تو فضای ذهن باشه، اون تو فضای ذهن افرازیش فقط تو فضای ذهنه، ولی اصل مغایرت ماهیت با وجود تو خارجه. اگه تو خارج اینا مغایر نباشن که ذهن ما نمیتونه اینا رو تبدیل بکنه به تو مفهوم، که در خارج غیر از وجود ما یه طبیعت دیگر داریم. توجه؟ بله، طبیعت دیگر مثل جوهر و عرض نیست، دو تا چیزی که مثلا افتاده باشن این طرف اون طرف نیست. من بارها این مثال رو زدم، مثلا شما حساب بکنید که یک شیئی دارید، یک مجسمه‌ای دارید که تماما با آهن شکل گرفته، ولی الان به شکل چیه؟ اسبه. شما از یه جهت میتونید بگید 100% آهنه، درسته؟ تا اون آخرین سطح پایانیش هم چیه؟ آهنه. ولی در همین لحظه آیا شکل اسب بودن امریست ذهن ساخته، در ذهن درست شده، یا واقعیت خارج از ذهن من داره؟ قطعا واقعیت خارج از ذهن من داره، قطعا واقعیت خارج از ذهن من داره. ولی اگر واقعیت خارج از ذهن من داره، آیا افزایشی بر متن واقع هست؟ اصلا تمام هنر صدر المتعلین تو بحث اصالت وجود و اعتبار اعتمادیت نشون دادن این استش که چیزایی واقعیت خارجی دارن، ولی درصدی از متن واقع را تشکیل نمیدن. دقت کنید، اصلا هنر صدر المتعلین است که این کار رو بکنه، بگه یه چیزایی ذهن من تولید نمیکنه، من منفعلم از واقع، واقعا تو خارج واقعیت داره، واقعا هم غیر وجوده، اون شکل اصل غیر از آهنه، غیر از اونه، گونه های وجود غیر از وجوده. لذا ما میگیم گونه وجود، چیستی وجود غیر از وجوده. توجه کردید؟ چگونگی وجود غیر از وجوده، ولی هیچ افزایشی بر متن وجود نیست. مثل این مثالی رو که الان عرض کردم که جهات تقریب به ذهن رو در نظر بگیرید. ما ذهن رو الان میدوزیم به اون جنبه چیستی وجودها، چگونگی وجودها، این سنگ، اون آهن، اون چیه، اون انسان، اون درخت، اون فلانه، به این چگونگی ها توجه میکنیم. ما تو ذات این خود اون چگونگیه ها، نه اون متعینه، خود اون تعین، اگر به ذات تعین توجه بکنیم، حال به تعبیر ما شما میگیم هزار سال هم توش نگاه بکنیم وجود در نمیاری، این وجود تو ذات اصلا سنخ او چیستی وجود دیگه نمیتونه، شما در همون بعد ماهوی که توجه میکنی وجود ازش استخراج بکنی، این اصلا بیمعناست. من همین صدرام تو زیلم این عبارت آخر صفحه این صفحه و اول صفحه بعد داره، اصلا بیمعناست، ذات او رو ماهیت اصلا تشکیل نده، جزء ذات او هم ذات او رو وجود تشکیل نده و جزء ذات او هم وجود نیستش اساسا. این بعد دیگری از این حقیقت موجود در خارج، یه بعد وجودی داریم یه بعد ماهوی داریم، خب این اصلا معنی نداره یکی داخل در دیگری باشه. وقتی شما به اون بعد ماهوی و چگونگی شی توجه میکنید، حقیقتاً بهره ذاتی از وجود توش ریخته نشده. من این تعبیرات میکنم برای اینکه اون حس بشه این معنا یعنی چی، یعنی شما از جنس وجود تو ذاتش اشراب نشده، ریخته نشده، ولی واقعاً موجوده. چرا واقعاً موجوده؟ به دلیل اینکه دقت کنید تعبیر منو، به دلیل اینکه چگونگی وجوده. تعبیر صدر رو در اینجا توجه کردید، من عدم الفرق بین شی و ما یسحبه و یلزمه. ببینید این چگونگی مصاحب با هستی و وجوده. شما جنس ذاتی هستی رو ببینید، خب در اونجا خودش حقیقتا این جنس رو داره، ولی اون چیستی که مصاحب با اون هستیه جنس ذاتیش وجود نیست، یعنی ذاتن پرده عدم نمی کنه. به دلیل اینکه همراه با وجود شده پرده عدم میکنه، به دلیل اینکه همراه با وجود هستش موجوده. لذا ما بارها عرض کردیم اصلا تو این بحث ها ما باید بگیم که ماهیت ها موجود هستند ولی وجود نیستند. این تعبیر خیلی مهمه. من چون حالا کلمات آیون رو شما تعقیب بکنید، دائما این میپرسن شما بالاخره بگو ماهیت وجود دارد یا وجود ندارد. ما این بابا ماهیت وجود دارد ولی وجود نیست. این خیلی این دو تا تعبیر با هم دیگه فرق میکنن، یک دنیا تفاوت بینشون وجود داره. ماهیت وجود نیست ولی وجود دارد، یعنی موجود است. توجه کردید؟ ولیکن اگر سنخ و طبیعت ذاتیش شما نگاه بکنید، طبیعت ذاتیش وجود نیست. ببینید اینجا چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم موجود است به حیث تقییدی، یعنی به خاطر اینکه مقید به وجود شد با لحاظ این غیب موجوده. ولی اگه دقت کنید وقتی که از باب ارتباط با وجود موجود میشه، شما میتونید بگید وجود علت او هستش. اینجا خوب دقت توجه داشته باشید، چون همین تعبیری است که در این صفات به کار برده. آیا وجود علت ماهیته؟ اگر علیت رو به معنی مطلق توقف بگیرید، بله وجود علت ماهیته، اگر معنی مطلق توقف باشه. اگر منظور از علیت چی باشه؟ ایجاد باشه. ایجاد یعنی وجود دادن، اشراب وجود در ذات یک شی، یک ذات وجودی شکل دادن. نسبت بین وجود و ماهیت اینگونه نیست. بلذاست که صدرا می فرماد هرگز ماهیت مجعول و معلول نیست، حتی در اون وقتی که موجود است در خارج. توجه کردید؟ ماهیت مجعول بالعرضه. منظور از بالعرض، حالا من این نکته رو عرض بکنم، ببینید بارها این رو عرض کردیم، همین آقایون فیلسوفان، حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه خودشون ادیب هم بودن، تو ادبیات هم بودن، تو فقه هم بودن، تو اصول هم بودن، تو جای دیگه هم بودن. طبیعت کار یک انسان اینه که وقتی یک نقطه علمی رو کشف کرد، میره چیکار میکنه؟ استقراض میکنه از اصطلاحات از هر جا. انت عرفا رو نگاه بکنید، اول که اینا کشف بوده، بعدم میخواستن بگن چجوری بگیم، رفتن کلام یاد گرفتن، این خوبه، مثلا ثابتات ازلی یه چیز بدی نیست، این حالا احیان ثابت مثلا میکنید، ولی با تلقی خودمون این اصطلاحات رو از کلام گرفتن، از فلسفه. اصلا بحث تو کلا کلمات عرفا اصلا مسئله وجود مطرح نبود که، اینا از فلسفه گرفتن. گفتن این لفظ خیلی قشنگیه. توجه کردید؟ بعدها یواش یواش در اینا راه پیدا کرد. این حقیقت واحدی که لیس غیره دیار، این همون وجود رو ما بگیم چیز بدی نیست. این اصطلاحات از جای از شریعت میاد، از زبان عرفی میاد، از جای مختلف میاد. این آقایون از ادبیات بحث استعمال حقیقی و استعمال مجازی رو داشتن. من اصرار دارم این رو تاکید بکنم و دوست دارم که، چون از بس این بحث تحقق مجازی با اون مجاز عرفی ادبی قاطی میشه. توجه کردید؟ وقتی مثلا میگن ماهیت مجازن متحققن، واسطه در عروض داره، همه از اصطلاحات ادبیاته. استقراض از اونجاست. ببینید استعمال حقیقی و مجازی تو لغت دیگه میدونیم و دیگه بحث نمی کنم. این آقایون دیدم با اینجا وقتی ما این سه نوع تحقق بررسی کردیم تو دو نوع تحقق، یعنی تحقق به حیث اطلاقی و تحلیلی، واقعا اونی رو که ما مطالعه می کنیم طبیعت وجود رو دارد و میگیم موجودان استعمال شده حقیقی، میگیم موجود است حقیقتا به ذاته، یعنی به حسب جنس ذاتیش موجوده. ولی وقتی تو بعد ماهیت و ماهیت چی چیستی، گونه ها، تطورات، تعین ها، وقتی ما تو اون تعین ها دقت میکنیم، تو اون بعد تعینی وقتی توجه میکنیم، هرگز شما از جنس وجود شما اونجا پیدا نمی کنیم. این شبیه به همون استعمال مجازی شد که توجه کرد، میگیم موجود است لا به ذاته، یعنی ذاتن از سنخ وجود نیست. اگر موجود میگید به دلیل اینکه چیستی وجود و هستی هست بهش میگید موجودان. توجه کردید؟ این اصطلاح وجود مجازی و موجودیت مجازی برای ماهیت مطرح شد. در ابتدا حالا من میگم این ابتدا خیلی عالی بود، خیلی قشنگ، ولی بعدها یواش یواش این موجب چی شده؟ رهزنی شده. تو مباحث عرفانی هم اینجوریه، ما وجود مجازی، وجود وهمی که میگیم خلق داره، چه آسیب هایی این مسئله زده. توجه کردید چقدر افراد میگن وجود مجازی وهمی یعنی تو حفروت تو ذهن همینجوری، اصلا واقعیت خارجی نداره. نه، به زیر سمان تو ما تو ادامه داریم صدر رو غوغا گردن. ایشون متوجه شده وحدت شخصی آسیبش نفی کثرت به نحو مطلقه، مکرر میگه آقا کثرات حقیقتا وجود دارن، معنا نداره کثرات حقیقتا وجود نداره. میگه کسی بگه کثرات حقیقتا وجود نداره، اصلا مسئله خیر و شر رو نمیتونه حل کنه. توجه کردید؟ قطعا کثرات متحقق و موجود هستن، منتها چجوری موجود هستن؟ به حیث طبیعیه، به نحوه تحققی که ماهیت در کنار وجود داره، واقعا موجود است ولیکن از جنس وجود نیست. برای اینکه برسونن از جنس وجود نیست، گفتن وجود و موجودیت برای او به نحوه مجازی تحقق داره. این ادبیات رو برای چیکار کردن؟ استفاده کردن. خب حالا در ادامه جناب صدر متعلین دو چیز رو مطرح میکنه و همه رو با بحث ماهیت تر میکنه، یعنی میخواد از ذخایر فلسفی دیگر فلاسفه استفاده بکنه. میگه آیون فلاسفه، شما اگه خودتون نمیگفتید که لوازم ماهیت جعل نداره؟ راجب لوازم مثلا ماهیت انسان در نظر بگیرید، یکی از لوازمش چیه؟ امکانه، درسته؟ یا اربعه رو در نظر بگیرید، یکی از لوازمش چیه؟ زوجیته. بله، بل اون حالا تو اون بحث اون راجب خود ما، این لوازم ماهیت، اون راجب اون بحث سومیه. الان یا آیون حکما، شما راجب لوازم ماهیت، من شما رو بیاد بیارم، مگه خودتون نمیگید که لوازم ماهیت جعل پذیر نیست، علت نداره، نه علت خاص خودش رو داره، نه علت ماهیت، حتی علت ماهیت ماهیت او علت او تلقی نمیشه، اصلا نیاز به علت شما میگید نداره. یعنی وقتی علت میاد ماهیت پدید میاره، لوازمش هم خود به خود آمده دیگه، چون داره نمونه هایی برای اونا برمیشماره که ذهن اونا رو آماده بکنه برای بحث ماهیت، که ماهیت مجعول نیست، طرف جعل و طرف علیت نیست. میگه لوازم ماهیات از نگاه شما اینا اصلا علت ندارن، اینا اصلا جعل پذیر نیستن. تاکیدش اینجاست، نه علتی خاصه برای خودش داره، یعنی جدایی از علتی که ماهیت رو بیاره، مثلا بگیم یه علت دیگری این لازم میخواد، هم اینو نفی میکنید، هم میگید علت ماهیت هم علت اون نیست حقیقتا، علت ماهیت فقط ماهیت رو میاره، اون لوازم خود ماهیته. چطور در بحث لوازم ماهیت این حرفو میزنید؟ این یک نمونه. نمونه دیگر، البته این نمونه دوم تو فضاهای راقی شکل گرفته و اونم نحوه تحقق مبادی شروره. مبادی شرور اعدامن، یا عدم ذات یا عدم کمال ذات. خب این مبادی شرور که شما مطرح میکنید، خودتون قبول دارید تو بحثای قضا و قدر وقتی میخواستید مسئله شرور رو در نظام توحیدی حل و فصل کنید، به ارتباط بگید با خداوند متعال، خب مبادی شرور نه شرن، در خداوند متعال خیر محضه، شر وجود نداره. چجوری خداوند مبدأ شرور شد؟ اصلا ریشه ثنویت از همینجا پیدا شد دیگه، اصلا ثنویون آدم های فیلسوف بودن. توجه کردی اینکه بعضی ها مخالف با فیلسوف هستن، میان سر از همینجا در میاره وقتی خیلی دقت میکنه. اگه دقت نکنی همینجور خیر شرقا با هم دیگه همینجور جایی میجلو میریم، ولی وقتی فکر که میکنی میگه خب این خیرات علتش هم باید خیر باشه، چون سنخیت قاعده سنخیت ما داریم، نظام علیت قاعده سنخیت ما داریم، خیرات مبدأش هم باید خیر باشه. خب شرور چی؟ اگه می‌خواستی بگی شرور وجود نداره، میگه دست شما در نکنه، همون ممکنه یه شکیده زیر گوشت میزد میگفت نگاه کن شر بس وجود داره. شرور بس موجود هست. خب موجود اصلا علت میخواد. علتش چی میتونه باشه؟ خیر مد علتش باشه، اینکه قاعده سمتیت به هم میخوره که. پس ما مجبوریم که چیکار بکنیم؟ یک مبدا دیگه درست بکنیم. این میشه چی؟ سنویت. سنویت فکری نیستش که در اغلب افکار سنویت وجود داره. از سنویت گذشته به تسلیث و تربیع و چیز دیگه توجه کردید؟ اکثر انسان‌ها سنوی فکر می‌کنن. حتی برخی از القائاتی که راجع به شیطان و خدا می‌شود در خیلی از فضاها می‌بینید که اصلا کنن اصلا اینا دو تا جبهه مختلفن هستن. اصلا شیطان اصلا کاری با خدا نداره. قشنگ در مقابل خدا ازش اون این ور این ور هر دو شمشیر کشیدن با هم دیگه دارن می‌جنگن. اینجوری ما گمان می‌کنیم. یا حق و باطل که مثلا در مباحث هست، حق و باطل اونچنون که روبروی هم قرار میدیم که توجه کردید که نه دو تا چیز مختلف هستن و به ریشه با هم دیگه فرق میکنن. خب این که با نظام توحیدی نمیسازه. صدرا میگه شما خودتون تو بحث شرور چیکار میکنید؟ نمیگید که شرور مبادیشون که اعدامه اصلا طرف جعل پروردگار نیست. این خاصیتی هستش که در مخلوقیت حالا تو نظام تشکیه قشنگ معنا میشه. خاصیتی هستش که در مخلوقات جزو لوازم مخلوقاته، خودش نسبت به ذات با باری تعالی نداره. پس میشه و چیزهایی باشد که دون جعل باشه، اصلا طرف جعل نباشه، ولی واقعا واقعیت همچی داشته باشه. میگه همون جوری که لوازم مایات اینجوریه، همون جوری که مبادی شرور اینجوریه، مایات هم همینجوری هستن. یعنی مایات به چه شکل هستن؟ ماهیات وقتی سنخ ذاتیشون رو توجه میکنید دون جعلن. جائل نمیاد ماهیت ایجاد کنه. جائل چیکار میکنه؟ وجود ایجاد میکنه، وجود پدید میاره، اضافه اشراقی داره، وجود شکل میگیره. بله وجود که شکل گرفت لوازمی داره، از جمله لوازمش چیه؟ ماهیته. ببینید بیانشون رو. فکما ان لوازم، این یکه، بعدم داره و من هذا القبیل، اون چند ساعت بعد اون میشه دو. دو تا نمونه میاره و بعد میگه بحث ماهیت ما هم همین جوریه. فکما ان لوازم الماهیات التي هي امور اعتباریه لا يحتاج ثبوتا والحكم بها على الماهیه الى جعل جائل و تاثیر علت لا علت الماهیه ولا علت غیرها، داره یاد میاره حکما را که شما این بحثا رو دارید، به این بحثا توجه کنید. چنانچه لوازم ماهیات که اینا امور اعتباری هستن احتیاج ندارن ثبوت این در واقع لوازم، ثبوت این لوازم احتیاج ندارد و حکم به این لوازم بر ماهیت احتیاج ندارد به جعل جائلی و تأثیر علتی، نه علت ماهیت نه علتی غیر از ماهیت. این نمیگیم مثلا ماهیت علت داره لوازمش علت دیگه دارن، نمیگیم همون علت ماهیت علت ایناست، هیچ چیز از اینا نمیگیم. مثلا میگیم کاری با جائل نداره، اصلا نیازی به جعل نداره اصلا. حالا این اعتباریه تو دستگاه ایشون یه معنا داره، توجه کردید؟ اعتباریت تو دستگاه ایشون مثل اعتباریت خود ماهیته، نه معنی ذهنیته. ولی دیگران چون ایشون الان داره حواله میکنه به چی؟ به تلقیایی که دیگران از اعتباریت دارن. اگه تو فضای مشا باشه به تلقیشون نزدیکه، چون اونها مسائل وجودی هستند و، ولی اگه اشراقیون باشن خب اعتباریت رو ذهنی صرف میگیرن و اون وقت ممکنه که خیلی فضا نزدیک نباشه به اون چیزی که صدر متعلم میخواد. کما میفرما لا ولا علت غیرا کما ذهبت الیه کافت الحکما و المحققون، چنانچه کافه حکما و محققون راجب لوازم مایات چنین حکمی دادن و دلت علیه سرایه و سریع داره ولی سرایه نسخه بهترینه، سرایه و عبارات هم و مسطورات هم، چنانچه صریح عبارت ها و نوشتجاتشون همین رو دلالت میکنه. و من هذا القبیل، این نمونه دوم، و من هذا القبیل تحقق مباد شرور و الاعدام عند الفلاسفه حيث لا يكون تحقق مباد شرور الذاتی عندهم بجعل و افاظه من المبدا الاعلى الخالی عن القصور المقدس عن النقص. این زنیست نقص. میفرماد از همین قبیل از تحقق مبادی شرور، دقت کنید این مبادی شرور، مواظب باشیم این مبادی، منظور از مبادی شرور اولا این ول اعدام که اینجا در نظر میگیره عطف به مبادی شرور و عطف تفسیریه، و منظور از مبادی شرور وجوداتی که اعدام با او اون نیستا، منظور از مبادی شرور خود شرور هستن، یعنی اضافه اینجا بیانیه است، یعنی اون چیزایی رو که شما شر تلقی میکنید که همون اعدامه، یا اعدام ذات یا اعدام کمال ذات، یا آدم ذات یا آدم کمال ذات، این گول زننده است تا. چون مبادی شرور اگه وجودات بگیریم که جل داره، انتساب به خدا داره، توجه کنید چی میخوام بگم؟ چون چه بعضی ها یعنی این گونه در واقع توضیح دادن و این به نظر میرسه که صحیح نباشه. بله میفرمون و من هذا القبیل تحقق مواد شرور و الاعدام عند الفلاسفه حیث لا یکون تحقق مواد شرور از ذاتیه در واقع قید این مبادیه و همون شرور به همون شرور هم میشه چون اضافه بیانیه است. توجه کردید چیه که شر به ذات چیه؟ خود عدم، عدم ذات، عدم کمال ذات. حیث لا یکون تحقق مواد شرور ذاتیه اندهام به جعل. این کلمه تحقق چقدر قشنگه. مواد شرور که اعدامه تحقق دارن، این اعدام واقعیت دارن. توجه کردید این اعدام واقعیت دارن. ما که اینجا رسیدیم معمولا برای طلبه های مثال میزنیم که دیگه در واقع به هیچ وجه نمیشه ردش کرد و تا عمق جانشون نفوذ میکنه. بانم نداشتن پوله. توجه کردید؟ خب نداشتن پول یک واقعیته. توجه کردید؟ وقتی نداشتن پول یه واقعیته، یکی نه نداشتن یه امر اعتباری ذهنی ذهن من درست کرده. توجه کردید؟ معنای این سخن این است که شما پول داری. توجه کردید؟ وقتی پول داری پس ما دیگران ارجاع میدیم به شما، مثلا توجه کردید؟ ارجاع میدیم به شما. نداشتن پول درست هویتش عدمیه ولی معدوم نیست. بارها ما اینو عرض کردیم. وقتی مثلا آیون حکما میگن شرور عدمیان، بعضی میگن که عجب آدمای خوش خیالی هستن، فلاسفه چیز خوب میگن، اصلا شرور وجود ندارن، اصلا هیچ شری وجود نداره. توجه کردید؟ حتما یا نونشون تو روغنه. راجع به طلبه ها میگن دیگه، دیگران جای دیگه میگن، مثلا ما رو میگن میگن خب الحمدلله نونتون تو روغن است و فلان از این حرفا. ما هم یه جوابی بهشون میدیم، میگیم اگه واقعا راست میگی پس چرا بچه‌هات نمیفرستی که بیاد طلبه بشه؟ نه از نون بدت میاد، نه از روغن بدت میاد، نه از اینکه نون تو روغن باشه بدت میاد. اتفاقا تمام تلاش تو این هستش که اتفاقا نونتون تو روغن بیفته. توجه کردید؟ همش همینه. اتفاقا کلک هم میزنید، هیل هم میزنید، کلاهبرداری هم میزنید، برای همین. اگه به این راحتی هم محترمانه میتونه باشه، این همه احترام هم میتونه داشته باشه، نونم تو روغن بیفته، خب بچه‌هات همه رو تشویق کن بیان طلبه بشن. پس معلوم میشه که راست نمیگی. توجه کردی؟ خودت هم قبول نداری این حرف رو. حالا داری یه حرفی میزنی. میگه که حیث لا یکون تحقق مواد شرور ذاتی اندهام به جعل و افاضت من المبدا الاعلا. شما خودتونم میگید که تحقق مواد شرور یعنی این اعدام، عدم ذات یا عدم کمال ذات، اینا به جعل و افاضه ای از ناحیه حضرت حق نیست. اینا کیفیت دخالت شرور در قضای الهی ثانیاً و بالعرضه. بله مبدأی غیر از خدا ندارن، ولی خدا میاد کمالات رو قرار میکنه، خاصیت تنزل داشتن یک سری اعدام و مشکلاته. توجه کردید؟ حالا بحثی که در بحث شرور با بحث بشه که داریم، بحث هم داریم، مفصل داریم. به جعل افاضه من المبدأ اعلی. چرا میگه الخالی عن القصور؟ چون میخواد بگه که خودش خیر مطلقه، نمیتونه مبدأ چی بشه؟ شرور و اعدام بشه. و لذا ما میگیم مثلا اعدام طرف جل نسبت به خداوند نیستن، اعدام ثانیم و بالعرض لوازم مجعولات خداوند پروردگار هستش. الخالی عن القصور، القصور المقدس عن النقص فی الافعال، عن النقص فی الافعال تعالی عن ذلک علوا کبیرا. که این خداوند بخواد نقصی در افعال داشته باشه برتر از این معنا هستش. خب چطور شما راجع به تحقق مبادی شرور حرف میزنید؟ میگید اینها دون جعل هستن. فکذالک. پس ما دو تا نمونه گفتیم، یکی لوازم ماهیت، یکی هم چی؟ مسئله شرور. بله ظاهر بادم اون حکما مدن است، چون مخاطب ایشون ممکنه البته اون الان داره با آیون حکما بحث میکنه، ممکنه که اصلا اونا محقق عرفا رو با اون محقق قبول نکنن، گرچه عرفا هم تو همین بحث بود همین حرف رو بزنن. فکذالک نقولو. همچنین این دو مورد رو که شما ملاحظه کردید ما در بحث خودمون هم همینجوری میگیم. فکذالک نقولو لما حققنا و بینا ان اثر الجائل و ما یترتب علیه لیس الا نهوا من انهاء الوجود و مرتبتا من مراتب الظهور لا ماهیتا من الماهیات. واو نه، لا ماهیتا من الماهیات، ماهیات بل الماهیه یظهر به نور الوجود من دون تعلق جعل و افاضه بها فالمتحقق و صادر من المبدع الحق کذا و کذا. می فرماد از اون جایی که ما تحقیق کردیم، تبیین کردیم، روشن کردیم اثر جائل و آنچرا که مترتب بر جائل استش، نحوی از انهای وجود است، نیستش مگر نحوی از انهای وجود و مرتبه از مراتب ظهور. منظورش از ظهور همون وجوده، توجه کردید؟ نحوی از انهای وجوده و مرتبه از مراتب ظهوره. این اون بحثی که داریم سر جای خودشه که ایشون چیکار میخواد بکنه، تشکیل در ظهور رو با تشکیل در وجود یکی میخواد بگه چون حالا اونا چیزی است که در یک تحقیق باید انسان دنبال بکنه. و مرتبه هم من مراتب ظهور، نه لا ماهیت من الماهیات، نه ماهیتی از ماهیات، بل الماهیت یظهر، بلکه ماهیت یظهر به نور الوجود من دون تعلق جعل و حفاظت بها. آقا اگر ماهیت اصلا واقعیت خارجی نمیداشت، این همه زور زدن میخواست که صدر این همه تلاش بکنه؟ خب یه چیز ذهنی رو از این بحث نداشت اصلا که، توجه کردید؟ چون تو خارج هست ولی طرف جعل نیست، این همه تلاش میخواد که توضیح بده، تبیین بکنه مسئله واقعیت چیه. این فرماد بل الماید یظهر به نور الوجود من دون تعلق جرن و حفاظت به فل متحقق و صادر من المبدع الحق و صانع المطلق انما هو بالحقیقه الوجود دون الماید، حقیقتا وجود است نه ماید. فنسب این نجیر میخواست بگیره، فنسبت المعلولیت الى الماید بالمجاز صرف، کلمه نگاه کنید چجوری از این واژه مجاز استفاده کرده، که نسبت الموجودیت الیها، چنانچه موجودیت در مقایسه با نسبت موجودیت به ماید مجاز صرفه. مجاز صرفه نه یعنی آقا ذهنی صرف استش و مثل مثلا جرل میزاب میمونه، بله از باب تشبیه بخوای استفاده بکنی اشکال نداره، نمیخوایم بگیم ماهیت واقعیت خارجی نداره، اینو نمیخوایم بگیم، همون توضیحی که دادیم. مثلا الان شما وقتی میگی ماهیت معلوله، یعنی لوازمش معلول، مثلا بحث شرور اینا رو نگاه بکنید، آیا شما میخوای بگی شرور در عالم نیست؟ با اون مثال گفتم دیگه، کسی نباید خلاف این بگه، توجه کردید؟ آیا شما میخوای بگی شرور در عالم نیست؟ خب هست دیگه، ولی میخوایم بگیم مجهول بالعرض، مجهول بالعرض بودن در شرور چه معنا داره، در لوازم ماهیت چه معنا داره، که اون آقایون و حکما و دیگران هم همین حرف رو میزدن. در باب ماهیت وضعیت اینجوریه، اگه ما میگیم نسبت دادن معلولیت به ماهیت مجاز صرفه، یعنی او طرف جل نیست، طرف جل یک وجوده، وجود که آمد لوازمش میاد، از جمله لوازمش چیه؟ ماهیته. از خاصیت تنزل محدودیت نفاده، خاصیت تنزله. تو قاعده الواحد هم که بعضی ها مثلا به خیال خودشون دیگه کمر قاعده الواحد رو شکوندن، در واقع همین مشکل وجود داره دیگه، میگن خب در اون نقطه بالای بالا دو جهت وجود نداره، خب اون دو جهت اون بالا که گفتی یک جهته که چجوری دو جهت درست شده، این مثلا گمانشون اینه که خب در واقع آقایون بحث کردن اینو گفتن لاغر کتابا رو بخونن، در واقع کردید اینا توضیح دادن گفتن بابا اون حیث دیگر خاصیت تنزله، یعنی همین که تنزل میکنه دو جهتی میشه، نه اینکه اون حیث دیگر از نایه افاضه پروردگار فقط اون جنبه وجودیه، جنبه کمالیه، ولی به محض تنزل دو جهت شکل میگیره، درجه که این خاصیت این ماهیات هم همینجوری هستن و چیزهای نقایص شرور اینا هم همینجوری هستن. تا اینجا که بحث رو کشون به یک بحث خیلی خوبی در رابطه وجود با ماهیت میرسه، کمتر صدرا این رو در جاهای دیگه مطرح کرده، این حتی من الان در خاطر ندارم که در جلد اول که سلطان این مباحث در اونجا هستش این بحث مطرح شده باشه. یک توهمی شکل میگیره وقتی ما این نسبت‌های وجود و ماهیت رو مطرح می‌کنیم، این عبارتی می‌خویم عبارت چند جنبه‌ای، یعنی چندین مطلب توش اشراف شده، ما سعی می‌کنیم این مطالب رو از هم جدا بکنیم. بله تمام کرده، اون فقط چی بود؟ اینکه ماهیات ذاتاً جعل‌پذیر نیستن و در درونشون مسئله وجود هرگز ماشمت از اون فقط می‌خواست استفاده بکنه. هنوز عبارت ما داریم ما که بحث وقت کرد. بله همش از صدر، همش از صدر. تا همون که نگفت معناها مقررنا، تا قبل از معناها تمام شده. و حتی خود اون عبارت رو هم نقل به معنا کرده، نه اینکه عین عبارت ابن عربی رو آورده باشه. بحثی که در اینجا اومده از این بحث شروع میشه. بعضیا که مسئله وجود و ماهیت رو مشاهده می‌کنن، مثلا ما میگیم که الماهیتو مثلا الانسان و موجودان، احساس میکنن ارتباط وجود با ماهیت مثل ارتباط عرض با موضوع خودش هست، مثل ارتباط بیاض است با چی؟ با جسمه. صدرا میخواد بگه این توهم باطلیه، توجه بفرمایید. اما این بحثی که مطرح کردیم باید یادتون بیاد اون قاعده فرعیه، مسئله ارتباط وجود با ماهیت که مطرح شد، خب میدونید که درگیر شدن آقایون با مسئله قاعده فرعیه دیگه. قاعده فرعی میگفت ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبته. شما میخواد بیاض رو برای جسم ثابت بکنی باید جسمی باشه، منظور من تقدم زمانی نیست، رتبتاً باید او پایه باشه و یه چیز دیگری سواره بر او بشه. قاعده فرعینی میخواد بگه. خب بعد اومدن تو بحث ماهیت و وجود، دیدن که مثلا ما میگیم انسان موجود است، یعنی وجود رو آره، کلمه عروض وجود بر ماهیت این ریشه تاریخی داره، چون جلال صدرا میفرماد در واقع برعکسشه، همه چیز از عوارض ذاتی وجوده. توجه کردی؟ اصلا ما وقتی موضوع فلسفه رو وجود قرار میدیم، علاقه باید همجوری فکر بکنیم. حالا ولی این نکته بوده بیشتر اون فضای اصالت ماهیت، توجه کردید؟ و وجود آرزو برش بشه. خب ما ماهیت رو وجود برای آرزو میگیم الانسان موجودان. خب اگر اینجوری باشه قاعده فرعی اینجا جریان پیدا بکنه، ما دوچار مشکل میشیم. تو قاعده فرعی میگه ثبوت و شهندش، این فرع ثبوته مثبت الله هستش. شما الان داری وجود رو بر ماهیت آرز میکنی که موجودیتش شکل بگیره و بعد اون وقت میبینی که موضوع خودش باید پیش از این چی باشه؟ ثبوت داشته باشه. این سر از تسلسل در میاره، سر از تقدم شی به نفس، هم مشکلاتی که مطرح هستش. صدر میگه باید توهم نکنی ارتباط وجود با ماهیت مثل ارتباط عرض و جوهر، اینا دو تا وجودن با دو تا ماهیت، ارتباط خاصی دارن. جسم حقیقتاً دارای یک صفت بیاض می شود، درسته در مرتبه جسمیت متصف به ابیضیت نمی شود، ولی در مرحله ای که مرتبط شد با بیاض متصف به چی می شه؟ ابیضیت می شه. اصلا نگاه وجود و ماهیت اینجوری نیستش. یعنی در وجود و ماهیت ما ثبوت و شیئن لشیئن اصلا نداریم. اصلا اینجوری است که پیش از اینکه وجود عارض بر ماهیت بشه، ماهیت یک تقرری اصلا داشته باشه تا بعد وجود برش عارض بشه. توجه کردید؟ ما معمولا تو بحث بدایه نهایی اینها یا متعارف تو فلسفه تو جای دیگه حتی تو اسفار چجوری مشکل قاعده فرعی رو در این بحث حل می‌کردیم؟ به اینکه اینجا ثبوت و شیء، نه ثبوت و شیء لشیء آخر. اصلا شما چیزی رو نمی‌خوای برای چیز ثابت بکنی که. توجه کردید؟ حالا بس ببینیم که به کجا کشیده میشه. ولا یتوهمن احدان، هیچ کس نباید گمان بکنه که ان نسبت الموجودیت الی الماهیات که نسبت الابیضیت الی الجسم. اگر ما در یه جای تشبیه کردیم، وجوه تقربش رو نگاه کنید. توجه کردید؟ اون مثلا می‌خواستیم فرض کنیم که بحث مجازیت رو بعضی از این مثال استفاده کردن که چجوری جسم به لحاظ خود جسم مجازن ابیزه، حقیقتا بیاض ابیزه، جسم بلبیازه ابیز، به حسب مرتبه بیاض ابیزه، ولی ذاتا که ابیز نیستش که. ممکن از این بحث یه جایی ما استفاده بکنیم در بحث چی؟ وجود و ماهیت. مثلا بگیم ماهیت موجود هستش بل وجود، لا به ذات موجود باشه این بحث. ولی این تشبیه باعث نشه شما فکر کنید تا هم فیا خالدون خصوصشون یکیه. ولا يتوهمن احد ان نسبه الموجودیت الى الماهیات كنسبه الابیضیت الى الجسم حيث نحكم حكما صادقا على الجسم. از این جهت که ما حکم صادقی بر جسم میکنیم، بنه ابیض، که مثلا جسم ابیضه. خب همین روند مثلا فکر کنید در وجود ماهیت هم هست. مثلا ما میگیم ماهیت موجوده، پس وجود مثل یک عارضی میمونه برای، مثل یک بیاض میمونه در ارتباط با مثلا ماهیت. خب چرا اینجوری توهم نکنیم؟ لان منات الحكم بالابیضیت، لعنه. مثلا ما میتونیم این لعنه منات الحکم بلا، یک لعنه اینجا داره یک لعنه بعدش داره. من گمانم اینه که از همینجا باید رفع توهم رو شروع کنیم. توجه کردید؟ ولی با یه مقدار فشار میشه باید گفت اون لعنه بعدی این شأن رو داره. توجه کردید؟ حالا باید یک کمی دقت کرد، من یک کمی فکر کردم و دیدم از همینجا شروع بکنیم بهتره، اینجور توهم نشه. چرا؟ منات حکم بر ابیضیت، به ابیضیت بر ارتباط با یک جسم، قیام وجود بیاض است به وجود جسم، قیاماً حقیقیاً، یعنی ثبوت و شیئن لشیئن آخر شما دارید. نگاه کنید، یعنی دو تا وجود دارید با دو تا ماهیت. توجه کردید؟ میفرماد قیام وجود بیاض است به وجود جسم، قیاماً حقیقیاً، فالجسم فی مرتبه وجودهی و ان لم یتصف به وجود البیاض. جسم درسته که در مرتبه وجود خودش متصف به بیاض نمیشه و ابیضیت جسم در مرحله جسم مجازه، لکن یتصف بهی فی مرتبه وجود البیاض، یعنی به خاطر وجود بیاض واقعاً حقیقتاً جسم رو ما میتونیم بگیم چی؟ ابیض. خب ببینید، منات حکم به ابیضیت بر جسم چون این روندیه، اما در بحث ما مسئله اینجور نیستش. ببینید، منات حکم بر ابیضیت به جسم یه فرایند اینگونه داره، لان وجود شیء لشیء متأخر من وجود الموصوف. دقت بکنید حتمیت پیدا میکنه که رفع توهم از لانه اول شروع میشه. درسته یک کمی عبارت غلق داره، توجه کردید؟ لانه میخواد بگه که چرا همین بحث اخیر ما، که چرا شما بحث حمل ابیض بر جس رو اینگونه توضیح میدید. میگه چون اینجا ثبوت و شیء لشیء مطرح، لان وجود شیء لشیء متأخر من وجود الموصوف و متوقف علی بخلاف الحکم علی الماهیت بالموجودیت، برخلاف حکمی که بر ماهیت میکنید به موجودیت. چرا؟ از لا قیام للوجود بالماهیت، چون بنابر مبنای حق وجود قیامی به ماهیت نداره. دقت کنیم اینجوری یک ماهیت ما داشته باشیم، حالا وجود قائم برای شده باشه مثل بیاضی که روی جسم میاد. میفرماد از لا قیام للوجود بالماهیت ولا وجود ایضا للماهیت قبل الوجود. اگر قاعده فرعی بود باید ماهیت قبل از وجود تقرر میداشت، ناظر به قاعده فرعی هستا، توجه کردید؟ میگه در ارتباط وجود و ماهیت اینگونه نیستش که تا با قاعده فرعیت ما دچار چالش بشیم. در بیاض و ابیض واقعا اونگونه از قاعده فرعی هم دچار مشکل نمیشه، ولی ارتباط وجود و ماهیت اینگونه نیستش. چون شما مشاهده میکنید نه وجود عارض است بر مبنای حق بر ماهیت، نه ماهیت پیش از عروض وجود تقرر دارد، پس اصلا مثل جوهر و عرض نباید تلقی بکنید. اینجاش دقت کنید، ولا ایضا منتزع الوجود من نفس الماهیت فینا من نفس الماهیت، همچنین این کلمه مهمه، همچنین از ذات ماهیت وجود انتزاع نمیشه. توجه کنید، از ذات ما وجود از کنار دستیش انتزاع میشه. این بحثی که الان کردیم توجه کردید، از ذات ماهیت وجود انتزاع نمیشه که بگید آقا این حکم وجود از ذات ماهیت انتزاع میشه بر خود او چی میشه هم، یعنی معمول من صمیمه هستش. میگه اینجوری هم نیستش، یعنی جزء چی میخواد بگه، جزء اعراض تحلیلی ماهیت هم نیست، وجود از اعراض تحلیلی ماهیت هم نیستش. میفرماد ولا ایضا منتزع الوجود من نفس الماهیت فلا وجه لاتصافها بالموجودیت الانتزائیه فضلا عن الوجود الحقیقی. اصلا نمیشه گفت که آقا ماهیت یه پاییه، یه موضوعیه که الان محمولش چی قرار گرفته، چی داریم براش حمل میکنیم؟ موجودیت. حتی موجودیت انتزاعی نسبت به ماهیت اینگونه نیست، چون که موجودیت انتزاعی باید باشه باید اول بگید وجود از دلش انتزاع میشود تا براش حمل میشود، اینه که نداریم. ماهیت از دلش وجود در نمیاد تا براش حمل بشه، پس اینه که نداریم. پس اتصاف ماهیت به وجود به نحو حیثیت‌های تحلیلی که معنا نداره. اگر بخواید بگید که نه ماهیت حقیقتاً یه پایه‌ای هستش مثل جسم که متصف به وجود حقیقی می شود مثل بیاض، که این که کاملا غلطه. اونی که باز یه کمی آدم ذهن انسان میره به همون وجود انتزاعیه، میگه وجود انتزاعی هم غلطه، وجود حقیقی هم غلطه. بلکه اصلا ماجرا برعکس اینه. من کلمه برعکس رو، من بیانی رو که علامه طباطبایی راجع به، حالا دوستان کمک بکنن، بیانی رو که علامه طباطبایی راجع به عکس الحمل داره، من جایی از آثار این آقایون پیدا نکردم این مسئله عکس الحمل را. فکر میکنم تنها معقذ، فکر میکنم تحقیق بیشتر نیازه، تنها معقذ از علامه طباطبایی همین عبارته. توجه کرد شما ببینید از این عبارت دقیقا بیان عکس الحمل علامه طباطبایی استخراج میشود یا نه؟ حضرت الله جوادی هم اینجا عکس الحمل معنا میکنه، توجه کردید؟ حالا ما هم این بحث رو شما اینجا گوشه داشته باشید، هی ببینید چه نسبتی پیدا میکنه. ایشون مثلا نه ادبیات عکس الحمل رو داره و نه چیز دیگر، حالا ببینیم که آیا این شکل میگیره یا نه. حالا در هر صورت بلکه مسئله برعکسه، مسئله برعکسه رو توضیح میدیم. چجوری؟ به این معنا که وجود موضوع است و ماهیت از عوارض اوست. بله، از عوارض انضمامی وجود نیست، از عوارض چیه؟ تحلیلیه. اما وقتی ما گذشت، ولی صدرا الان داره یواش یواش قاعده مشکل قاعده فرعیه بین وجود و ماهیت مثلا نشده بود، اون جوابی که ما با حلیه بسیطه و حلیه مرکب حل میکنیم جواب متوسط صدراه. همیشه من با این بحث مشکل داشتم که این چجوری به این سبک ایشون داره حل میکنه. بعدن دیدم که ایشون توی رساله اتصاف ماهیت به وجود اصلا خودش قشنگ تصریح کرده که ما چند تا جواب اینجا داریم، اونی که گفتم این که الان میگم خیلی عالی تره. محتوای این صفحه همون بیانی هست که در رساله اتصاف ماهیت به وجود مطرح کرد، ان شاء الله جلسه بعد یعنی روز سه‌شنبه ان شاء الله مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
رساله
اتصاف ماهیت به وجود همین مجموعه از کارهای ولی این هم اینجا داره محتواش رو و هم درست هم از محتوا هم و هم در اونجا اصلا ناظر به اون جواب اولش هم هست، بعد میگه این بالاتر از اونه. تو اونجا داره میاد که کنم میگه اولا و الیقین، اون ندهش استفاده میشه، اونم نادرست نیست.
همینجا هم
و اینجا هم این بحث اولا رو داره که ما باید این اولا رو حل کنیم که اولا در مواد عقلیات یعنی چی مثلا. چه موجودیت عام هست که برای بعضای نظام مثلا مطمئن عکس هم نیست. شما میگید علی انسان، بله قدیم علی انسان و موجودان همه هم میخواست بگه، ولی با دقت هایی که صورت گرفته ما مثلا بودیم مطمئن کردیم ماهیت مطمئن کردیم و ده شدیم بعض ماهیت جدا کردیم، اصلا علی انسان و موجودان غیر از علی وجود و انسان هایه. ولی نظام هم مدرد عکس هم نیست اینا فلا میکنم اینجا بحث عکس هم
ما الان موجودیت عام که برای ماهیت میگه این حل، یعنی خود
موجودیت عام
برای ماهیت
از ماهیت انتظار
نمیشه، حتما از ماهیت درسته، ولی موجودیت عام برای ماهیت چجوری ثابته؟
به حسب مصاحبش،
یعنی حقیقتا مال خودش یا مال مصاحبش؟
مال مصاحبش.
پس اگه حقیقتا مال خودش نیست،
نه حقیقتا موجود عام رو شما
موجود عام ما
نه ما خودش
مال خودش از کجاش، یعنی از کجا اومده جزء چی؟
وجود، به خاطر ارتباطش با وجود.
این نمیشه، میگیم مال خودش
موجود عام چیه؟ اولا یه چیز توجه داشته باشید، اصلا ما موجود عام به یک معنا نداریم، ما یه موجود مجازی داریم یه موجود حقیقی داریم. پس شما اومدید درست کردید چی؟ موجود عام،
موجود
مجازی، لغویه
موجود مجازی.
موجود مجازی یعنی حقیقتا مال اونه، انتساب پیدا کرده به این.
از حالا این تحققی که الان داره،
نه نه جرم نجاب، نه
تحققی که الان ماهیت داره چی نوع تحققی؟
نوار مجازی، یعنی از جنس وجود نیست ولی موجوده. اصلا تا فلسفه موجودیت مجازی معنیش اینه ها، موجود هست ولی از جنس وجود
نه نه این هم موجودیت الان مال این هست، یعنی دریافت این در واقع موجودیت مجازی که دارید به همین ماهیت
مجازی حفظ کنید، مجازی نه حتی اون بغل دستیش باید باشه تا این کار بکنه روزی بهش
میرم درسته،
پس جدای از اون نمیشه، یعنی شما باید این مجموعه داشته باشید تا بهش بگید موجود، یعنی اصلا خاصیت خودش فی حد و قابلیتش را
خودش در اون نه نه. هیچ چیز جدیدی
نه 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 قابلیت تحقق مجازی مال ذات خودشه و جز عوارض تحلیلی ذات خودشه، قابلیت موجودیت مجازی،
قابلیت
ولی خود موجودیت مجازی چیه؟ حتما در کنار وجود باید براش پیدا بشه،
مال خودش نیست،
مال خودش نیست، نه
موجودیت مجازی مال خودش،
مال خودش نیست، نه موجود مجازی مال خودش، مال خودش نیست یعنی چی؟ این تو توجه داشته باشید، یعنی از ناحیه وجود براش عرضه میشه، نه از این جهت که حقیقتا اون رو داره، یعنی به تبع، یعنی به تبع، یعنی علیت، شما علیت بیره
اینجا میگید مجازی رو به تبع داره،
بله بله به تبع، یعنی خودش داره ولی به تبع، یعنی از دیگری بهش داده ولی حقیقتا داره ها، یعنی باز ذاتی نیست، حقیقتا داره با این تعلیلی داره، یعنی به لحاظ در نظر گرفتن ذات خودش این رو نداره. علتش، علت این موجود مجازی چیه؟ وجوده، همین وجودی کنار دستشه، علت نباید به کار ببریم،
علت هم این بازار مشکل دار میشه.
چرا؟
چون باز میگین که مثلا تو نسبت دوتا وجود میگین واقعا هست، هرچند که وجودش از مثلا نهایی بالاتر باشه،
این حقیقتا این وجود رو در دل خودش دارا هست.
الان تو ماهیت چی میگیم؟ حقیقتا موجود مجازی رو داره،
قطعا حقیقتا خودش دارد ولی به تبع این حقیقتا خودش داره. چرا باز اینجا عدلیت بالمجاز به کار میبرن؟ بالمجاز این هست که از سمت وجود که دوش اشراف نشده، که این ما اینجا از اصطلاحات فرار کردیم، اینجا نباید کلمه علیت به کار بریم، ولی اگه شما میخواید به کار برید موجودیت مجازی موجودیتی است که از ناحیه وجود بهش ارزانی شده، اصلا موجود مجازی رو خود وجود از یک جهت نداره، چون بحث حقیقت و مجازه، چون مجاز ریشه در حقیقت داره، ما اینجوری میگیم موجودیت مجازی چیزی است که از ناحیه موجود حقیقی به ماهیت واقعا داده شده، توجه کردید؟ واقعا داده شده، مثل معقوله، مثل ذاتی با برهانش شده، بله تو ذاتیات عیسی وجودش باز دخالت نمی کنه، باز درسته، ولی ذاتی های باب برهان ماهیت دو جوره. یه سری چیزها منشأش خود ذاتی اوست مثل امکان، یه سری چیزها منشأش غیر او است از ناحیه دیگر حاصل میشه، مثل وحدت یا آرد برش میشه یا کثرت یا چیزهای دیگر، یا مثل همین موجودت عام اگه گفتید یا موجود مجازی از ناحیه دیگری هستش، ولی به عنوان ذاتی با برهان، به شکل ذاتی با برهان برش عرضه میشه، ولی واقعا خودش دارا خواهد شد، ولی منشأش خود ذاتش نیست. حالا با ادبیات درست جدیدی مثلا پیریزی بشه یا اینا از شده باشه. اصلا
اصلا هم واقعا ذهن اولی چه موضوعی وقت وجود موضوع قرار میده
وقت... آره دو تا گزاره مختلفه، یک گزاره نیست که شما بگید باید حال از این ورد کنید، ولی یه چیزی حقه که هم در شما میرسیم بیان این صدر ها، این که اوائل چون اینها ماهیت و اصل و قرار آنجا سراجه کردید، یا ذهن به نحوه بدهی این کار رو میکنه، زما این صرف رو داریم. اصلا گزاره الوجود و انسانون برای خیلی اصلا بیمعنا هست، یعنی چی نه؟ برای که در اصالت وجود تبیین شد باشن این گزاره معنا دار میشون.
البته اون چیز اولی به نظر که ماهیت رو به معنی موجودیت میگرفتن، جامعه ماهیت رو نه اینجوری نیست. چه تفکیش این هم
این
تفکیش اصلا اصلا این وجود ماهیت که برای این چیز میکنیم دوتا میکنیم بگوی اصلا این واقع نداره دسته بر نداره
دوتا میکنیم
این که مثلا تحلیل میکنیم از این بجرد به شرط هم به شرط مصاحب خیلی خوبه
مصاحب دیگه این رزوست دیگه
غیر اوست داره اینه
بیدونم اون جنبه از جنبه غیریت غیر اوست که
مقاله همین من شاید این بحث شده
دیگه از جنبه غیریت در نظر یه مثل خطان میگه میده خط و نقطه میگه شما این خط نقطه شد نقطه از اینجا آخر خط دیگه میتونی بگید جدایه رزید غیر خطه این خطه و غیر خطه
حد وجود
حد وجود از جد این وجود از جد غیر وجوده شما از یه جد اصلا جدای از وجود نیست اینجوری که این وجود این بر افتاده باشه حدش اون بر افتاده باشه اینجوری که نیستش که ولی در این حال حد وجود غیر از
وجوده
مظهر وجود بهتره
مظهر وجود رو ده تا معنا داره حد وجود هم آیه جوادی معنا میکنن آیه
مثلا یه سوال دیگه مثلا مثلا میگه زدی بس آهن اینه مثلا خوبی زن نزدیک مثلا اون داره اصل این اصل رو میخوای چیکار کنیم
چیه
اصل شکل اصل رو جزو ذات و ذاتیات آهنه نه درسته غیر آهنه بله از یه جهت جدای از آهنه نه ذاتن فرق میکنه با هم بله ذاتن فرق
میکنه اصلا چه با خود رو اصلا این تفکیل غلطه این اصلا هم نداره یعنی این که شما اگه به شرط نه به شرط هم داریم
غیریت رو قبول کردی چاره ای نداریم قبول نمی کنی پس شما نباید بگی اصل در خارج داریم
ما اصلی در خارج یک ماهیتی داریم که به شرطه این ماهیت به شرط اگه شما بخواد جدای از وجودش کنی این اصلا
جدا که نمی کنیم که
تو همه داره جدا میکنه که این بحث
اصلا تو همون خارج باید دو حیثیت مختلف باشد یا نه
اصلا
ما اصلا پایانه اونه که یک نوشتی یا میخوای بنویسی
نه اصلا ترش ترش خواب
میخوای بنویسی بس بیشتر اگه نوشتی داستان جدا